بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. فضل الهي از این جلسه سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو شروع میکنیم. سوره محمد سوره 47 قرآن کریم هست و در جزء 26 قرار گرفته. از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و طبق قول رایج در همون سال اول هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها به مدینه صادر شده. سوره ای هست که اشاره داره به وضعیت مسلمان ها و وضعیت دشمنانشون، اقداماتی که دشمنان علیه مسلمان ها می کردن و خدای متعال راهبرد مواجهه مسلمانان با دشمنانشون رو در این سوره مشخص میکنه. اگر در شرایط مکه به مسلمان ها گفته میشد که کفو ایدیکم، ما مواظب باشید که به دفاع اقدام نکنید و در برابر خشونت ها، شکنجه ها، استهزا ها و توهین هایی که مشرکان داشتند دفاع نکنید از خودتون، سعی کنید که با کنارگیری از مشرکان دفع شر اونها رو بکنید و یا با هجرت به حبشه و مواردی از این دست. حالا در مدینه شرایط تغییر کرده و اجازه دفاع به مسلمان ها داده میشه، اجازه دفاع نظامی داده میشه. سوره است فوق‌العاده مهم و در ضمن این سوره علاوه بر بحث دشمن شناسی ما با خود وضعیت مسلمان ها هم بیشتر آشنا میشیم و از جمله در این سوره متوجه میشیم که بعضی از کسانی که به حسب ظاهر اسلام آوردن، اینها هم ایمانشون خیلی محکم نیست. جاذبه های دنیا اینها رو هم به سمت خودش میکشه، در مقابل عده‌ای که ایمان واقعی دارند به خدا، به قرآن کریم، به رسول الله، به غیب، عده‌ای هم هستند که از فرمان جهاد و دفاع مکدر شدند و احساس میکنند که این حکم با روحیه دنیاگرایی اونها سازگاری نداره و لذا با تمسک به کسانی که اونها رو اهل علم می دانستند و کارشناسان زمانه می دانستند، می خواستن که با این دستور خدا و پیغمبر مقابله بکنند، این دستور رو تضعیف بکنند، بگن این دستور به موقع صادر نشده، هنوز وقت صدور این دستور نبود و این در حالیه که همینها در پیش از اون، مخصوصا زمانی که در مکه بودن، پیوسته به رسول الله میگفتن پس کی دستور جهاد صادر میشه، کی به ما اجازه میدید که از خودمون دفاع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشد الوثاق فاما منم بعد و اما فداء حتی تضع الحرب و اوزارها ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. شروع میکنیم تلاوت سوره حضرت محمد را و تدبر در این سوره را و پرده برداری از مقاصد این سوره را و بهره برداری از آموزه های این سوره را به نام خدا، خدایی که رحمان است و رحیم است و مهمترین جلوه رحمانیت و رحیمیت او نزول همین قرآن کریم هست به عنوان نقشه سعادت انسان ها. الذين كفروا، آیه مستقیم میره سراغ وضعیت دشمن و تعیین تکلیف دشمن و وضعیت مؤمنان و تبیین آرایش این دو در برابر هم، راهبرد برای نحوه مواجهه با دشمن. الذين كفروا، یک، آنان که مرتکب کفر شدند، حقیقت رو، حقیقت وحی رو نادیده میگیرند، حقیقت توحید و نبوت و معاد را نادیده میگیرند، انکار میکنند. پس این گناه اولشون کفره و صد عن سبیل الله و باز میدارند مردم را از راه خدا. نه تنها خودشون ایمان نمیارند و کافرند، بلکه با دین خدا دشمنی میکنند، با راه خدا دشمنی میکنند و اگر کس دیگری هم بخواد دین رو بپذیره، توحید رو بپذیره، معاد رو بپذیره، نبوت رو بپذیره، اینها مانع میشوند. پس فقط بحث کفر نیست، علاوه بر این که کافرن، با دین هم دشمنی میکنن. دشمن دین شما مسلمان ها هستند. چطور دشمن دین هستند؟ چون با دین مبارزه میکنن، با اینکه کسی بخواد دیندار بشه مبارزه میکنن، مانع ایمان آوردن مردم به دین می شوند. سبیل الله اینجا یعنی دین اسلام. اضل اعماله، خدای متعال کارها و برنامه های اینها را تباه کرد. اضل یعنی نتیجه نداره کار اینها، اینها به نتیجه نمی رسند، اینها می خوان مانع اسلام بشن، این کارشون رو خدا بی سرانجام گذاشته. هر چه تلاش بکنن این تلاش ها گم میشه. اولا خدا گم میکنه کارهای اینها رو، طرح و برنامه اینها رو و اقدامات اینها رو. خب همینطور هم شد، خیلی زود مشرکان از بین رفتن و تمامی شبه جزیره در اختیار اسلام قرار گرفت. اما در مقابل شما مسلمان ها، الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردند به خدا، به توحید، به دین، فقط ایمان هم نه، و عملوا الصالحات، مطابق برنامه دین شروع کردند به انجام کارهای شایسته، کارهای شایسته، کارهای دارای مصلحت، کارهای دارای اولویت، کارهایی که خدا اونها رو گفته انجام بدید، کارهایی که از مبانی توحیدی برخورداره، کارهایی که پیغمبر میگه انجام بدید، کارهایی که در قیامت پاداش داره. و آمنو به ما نزل علی محمد، این سومین کاره. پس یک، آمنو به خدا و دستورات خدا. دو، و عمل و صالحات، انجام کارهای شایسته. سه، و آمنو به ما نزل علی محمد، علاوه بر همه اینها ایمان آوردند به اون چه فرو فرستاده شده است از جانب خدا بر محمد، یعنی قرآن کریم. خب این رو میتونست ذکر نکنه، یعنی با همون مورد اول این هم پوشش داده میشد، اما از اون جهت ذکر شد که بعضی اوقات افرادی بودن میگفتن ما خدا رو قبول داریم اما این قرآن رو قبول نداریم. اینا بودن در صدر اسلام، امروز هم کسانی هستن میگن ما خدا رو قبول داریم و به شکلی هم که خودمون دوست داریم خدا رو عبادت میکنیم، از خدا تشکر میکنیم. مثلا میگی اینجور نماز بخون، نماز شکر خدا هست، عبادت خدا هست. میگه نه، من دوست دارم یه جور دیگه خدا رو شکر بکنم. یعنی دنبال هوا و هوس خودشه، دنبال اینه که نفسش چی میگه. این کار نداره دستور خدا چیه. من خدا رو قبول دارم ولی قرآن رو قبول ندارم. و میگه من خدا رو قبول دارم، مثلا حجاب رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم. رضا تأکید میکنه غیر از اینکه به خدا ایمان دارن، غیر از اینکه کار شایسته میکنن، قرآن رو هم قبول دارن، ایمان دارن به آنچه. ما هم نکره هست، نکره افاده عموم میکنه به همه اونچه که نازل شده بر محمد، یعنی قرآن کریم. زم فرماید و هو الحق من ربه، قرآنی که نازل شده بر محمد حقی است که از جانب پروردگارش نازل شده. به همین خاطر همین سوره اسمش محمده، چون در این آیه دوم کلمه محمد آمده. کسانی که به خدا ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام می دهند و به قرآن ایمان آورده اند، خدای متعال دو تا پاداش بهشون میده. یک، کفر عنهم سیئاته، بدی هاشون رو از پرونده هاشون پاک میکنه. کفر یعنی میزداید، عنهم از آنان، سیئاته بدی هایشان را، اینها گذشته شون رو خدای متعال جبران میکنه، گذشته شون رو جمع جور میکنه. و اصلح بالهم، نسبت به آینده هم خدای متعال سر و سامان میدهد، اصلاح میکند حالشان را. پس هم گذشتهشون تا امروز با مغفرت الهی پرونده پاک میشه، پرونده سالمی میشه، و هم نسبت به آینده اصلاح میکنه خدا سرانجام اینها رو. یعنی اینا به هدفشون میرسن، اینا میخوان دین خدا گسترش پیدا کنه، گسترش پیدا میکنه. اینها میخوان شرک از بین بره، شرک از بین خواهد رفت. پس چی شد؟ در آیه اول راجب کفار گفت اول اعمالهم، اینجا راجب مؤمنین میگه اصلح بالهم. دقیقا اول اعمالهم و اصلح بالهم روبروی همن. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اول اعمالهم، اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. هم مغفرت الهی شامل حالشون میشه، پروندهشون پاک میشه از بدیها، چون تصمیم گرفتن دیگه خوب باشن، توبه کردن، ایمان آوردن. هم اصلح بالهم، اینها آینده درخشانی دارن، سرانجام اینها، سرانجام دنیوی و اخروی اینها سامان پیدا میکنند. چرا؟ چرا کفار زحماتشون به نتیجه نمیرسه ولی مؤمنان زحماتشون به نتیجه میرسه؟ ذالکه، توی این سوره یکی از چیزهای خیلی جالب اینه که دلیل مطالب خیلی بیان شده. ذالکه دلیل مطلب، تبیین این مسئله که چرا کفار اضل اعمالهم و مؤمنین اصلح بالهم. ذالک دلیل این مطلب، و ان الذين كفروا اتبعوا الباطل و ان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. به خاطر اینکه اونایی که کافر شدند باطل رو پیروی کردند. باطل خب چیزی نیست، باطل یعنی هیچی، باطل یعنی نیستی. خب وقتی یه چیزی وجود نداره چطور میخواد قابل دریافت باشه؟ اما کسانی که ایمان آورده اند، اتباع الحق، اینها حق را تبعیت کرده اند، پیروی کرده اند حق را، و حق هم من رب بهم، از جانب پروردگارشون هست. خب حق وجود داره، حق واقعیه، حق حقیقیه. کسی که حق رو دریافت میکنه این یه چیزی تو دستش هست، اما کسی که گرفتار باطل شده که چیزی نیست. ببینید برای باطل هیچ قیدی نیاورد، فرمود اتبع الباطل، ولی برای حق فرمود اتبع الحق من ربهم، حق از جانب خداست. هرچه از جانب خدا باشد وجود دارد، و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه که پیش شماست از بین میره، اون چه که پیش خداست باقی میمونه. اینها ایمان آوردن به خدا، اینها کارهای شایسته انجام دادن که مبتنیست بر مبدأ و معاد، ولذا روز قیامت شایسته اجر و مزد و پاداشه، چون کارشون توحیدی بوده. اینها ایمان آوردن به قرآن، قرآن حقه، از جانب پروردگار نازل شده، مثل دریا و کف روی آب دریا هست. اون کفه چیزی نیست، یعنی وقتی که دریا آرام باشه میبینی از بین رفت، هیچی نبود. خیلی وقتی دریا طوفانی بود، امواج بود، این کف ها شلوغ پلوغ میکرد به جوری که اصلا اون آب دیده نمیشد زیر کف، اما آرام شد هیچی، معلوم شد هیچی نیست، مثل سراب میمونه. به خیال سراب فرد سرعتش رو زیاد میکنه که بریم که آب هست، بنوشیم سیراب بشیم، بعد میرسه میبینه هیچی نیست. باطل اینجوریه. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، اینگونه خدا برای مردم مثل میزنه تا حقایق رو بهتر دریابن. خب حالا تکلیف چیه؟ شما دشمنانی دارید، اینها در مکه 13 سال سد عن سبیل الله میکردن، هم خودشون کفر میورزیدن، لجاجت میکردن، هم اگر کسی میخواست ایمان بیاره مانعش میشدن، شکنجه میکردن کسانی رو که ایمان میآوردن، اگه میتونستن شکنجه میکردن، بعضی ها رو به شهادت رسوندن، مثل سمیه و یاسر رو، پدر و مادر عمار یاسر رو، و بلال رو شکنجه میکردن، دیگران رو شکنجه میکردن، تحریم اقتصادی کردن شما رو، در شب ابی طالب محاصره اقتصادی بودید، خود پیامبر رو میخواستن بکشن، به شهادت برسونن، ایده از شما مجبور به هجرت به حبشه شدید، الان هم که مجبور به هجرت به مدینه شدید. خب با اینا باید چیکار کرد؟ بازم که دستبردار نیستن که، الان کسی رو که مسلمان شده نمیذارن که اموالش رو از مکه به مدینه بیاره، دشمنی میکنه. این باید دشمن باید چیکار کرد؟ اینا به زودی سر وقت شما میان. میفرماید که دیگه اجازه دارید، از این پس اینها اگر به جنگ شما آمدن، در معرکه نبرد اینها رو ملاقات کردید، جدی جدی باید بجنگید. حالا توی این جنگ تلاش بکنید که پیروز بشید، آموزش ببینید. جنگ های اون زمان با شمشیر بوده دیگه، یاد بگیرید این شمشیر رو درست مورد استفاده قرار بدید. جنگ شوخی بردار نیست، آمادگی داشته باشید به صورت جدی و شدید بجنگید تا بتونید دشمن رو شکست بدید. دشمن رو شکست دادید، اسیر بگیرید، اسرا رو محکم ببندید. جنگ تمام شد، اسرا رو یا آزاد میکنید بدون هیچ دریافتی، یا مبادله میکنید در برابر اسرای خودتون، یا اگر هم اسیر نداشتید در برابر نیازمندی هایی که دارید. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ببینید بحث بحث جنگه، عنایت بفرمایید، چون فرمود حتی تضع الحرب و اوزارها، این کارهایی رو که گفتم انجام بدید تا وقتی که جنگ به پایان برسه. خب از اول معنا کنیم. فإذا لقيتم الذين كفروا، ای مسلمان ها، پس هرگاه شما روبرو شدید، ملاقات کردید، لقيتم از ملاقاته، روبرو شدید، مواجه شدید، ملاقات کردید با کسانی که کافر شدند، یعنی همینایی که در آیه اول و سوم ازشون سخن گفته شد، کفاری که با شما دشمنند، و الا اسلام با کافری که دشمنی نمیورزه کاری نداره. طرف کافره ولی صدن سبیل الله نمی کنه، با دین دشمنی نمی کنه. کسی که با دین دشمنی نکنه، این رو اسلام باهاش کاری نداره، چند کالا انشاءالله بعدن در سوره ممتحنه می خانی. اما اینی که کافره دشمنی هم می کنه با دین و به جنگ شما هم میاد. وقتی که در معرکه نبرد اینها به شما حمله کردن، ضرب الرقاب، شما محکم و شدید با اینها به جنگی. ضرب الرقاب کنایه از جنگ جدی و شدید و آموزش دیده هست. یه جوری یاد بگیرید که شمشیر رو همطوری تو هوا نچرخونید. شمشیر رو که میزنید بخوره به سر طرف، بخوره به گردن طرف، و الا اون شما رو میکشه. جنگ جنگ دیگه، توی جنگ حلوا که خیرات نمی کنن دیگه. حتی اذا اثخنتموه، به جنگ ادامه بدید تا زمانی که دشمن رو از پا در بیارید. اثخنتموه، دشمن رو از پا در بیارید. خب اسرایی هستن، اینا رو گرفتید، فشد دلوثاق، اینها رو محکم ببندید، یعنی نذارید اسیر از دست شما فرار بکنه. اسرا رو جمع جور کنید، منضبط. حالا اون موقع میبستن، چون مثلا یه مکانی نبود که ببرن توی اون مکان درشو ببندن. اسرا رو ببندید. خب فاما منن بعدو و اما فداان، اینها رو یه جا نگه دارید تا اینکه بعدن منت بگذارید اینا رو آزاد بکنید، و اما فداان یا مبادله کنید، مبادله با اسرا، یا اینکه یه عوضی در برابر آزادیشون بگیرید. حتی تبع الحرب و اوزارها، تا اینکه جنگ بار خودش رو بر زمین بگذاره. ذالک، ذالک یعنی قانون همینه که گفته شد، تمام. پس کفار دو دسته هستن، کفاری که با شما مسلمان ها دشمنی میکنن، دشمن شما هستن، علامتش هم اینه که علیه دین شما اقدام میکنن، نمیگذارن که مردم وارد دین بشن، اونها رو شکنجه میکنن، عذاب میکنن، اعدام میکنن، شهید میکنن. یه کفاری هم که با شما کاری ندارن، خب اون که کاری نداره، اصلا موضوع بحث این سوره نیست. اما این کافری که دشمنی میکنه به جنگ شما میاد، باید محکم باهاش بجنگی. خب سوال، خدایا نمیشه خودتون یه کاری بکنید؟ نمیشه شبیه مثلا قوم نوح که خودت اونا رو هلاک کردی، قوم لوط یا مثلا فرعون، اینا رو خودت هلاک بکنی؟ خدای متعال میفرماید چرا؟ ولی بعد شما چی کار میکردید؟ من میخواستم خودم میتونستم اینها رو از بین ببرم، ولی سنت من اینه که شما آزمایش بشید با یکدیگر، معلوم بشه مؤمن کیه، کافر کیه، چه کسی در راه خدا عمل میکنه، چه کسی عمل نمیکنه. و البته هر کدوم نتیجه خاص خودش رو داره. اونی که کافره هیچ دستاوردی نخواهد داشت جز جهنم. شما که مؤمن هستی، چه پیروز بشید چه شهید بشید، در هر دو حال پیروزید، در هر دو حال پیروز هستید. کسی هم که شهید میشه به بهشت میره و خدای متعال سرانجام امورش رو روبراه میکنه. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر مشیت خدا اقتضا میکرد، اگر خدا میخواست، خودش میتوانست از اینها انتقام بگیرد. لانتصر منهم، لانتصر منهم یعنی از این مشرکان انتقام میگرفت به خاطر دشمنی با دین خدا. ولی سنت خدا این نیست، بنای خدا و مشیت خدا بر این هست که آزمایش کند، امتحان کند، بعضکم به بعض، بعضی از شما رو با بعضی، شما مؤمنان رو با اون کفار. و والذین قتلوا فی سبیل الله، البته کسانی که خب وقتی می جنگید ممکنه یه عده کشته بشید دیگه، طبیعی جنگ دیگه، اینطور نیست که هیچ مؤمنی کشته نشه، بله ممکنه بعضی از مؤمنان هم کشته بشن. والذین قتلوا فی سبیل الله، اونهایی که کشته شدن در راه خدا، فلن یذل اعمالهم، خدا کارهای اینها رو از بین نمیبره، تباه نمیکنه. چیکار میکنه؟ سیهدیهم، خدا اینها رو هدایت میکند و یصلح بالهم، و امور اینها را به سامان میآورد. یعنی خدا متعال پاداش متناسب با اقدام اینها رو بهشون میده، که خب ما میدانیم طبق روایات و دیگر آیات قرآن کریم که بعضیشون رو هم قبلا خوندیم در سوره بقره، سوره انفال، سوره آل عمران، پاداش های فراوانی به شهید میده. یکیش اینه که وقتی کسی شهید میشود، اولین قطره خون که میریزه خدای متعال همه گناهانش رو میبخشه و زمینه رشدی رو که اگر در دنیا بود به اون رشد میرسید، این رو براش اونجا فراهم میکنه. لذا میفرماید سیهدیه، یعنی زمینه برای ترقی اینها فراهمه، و یصلح بالهم، از سرانجام خوبی برخوردار خواهند بود. و یدخلهم الجنه، خدا اینها رو وارد بهشت میکند، عرفها لهم، همون بهشتی که پیش از این به اونها شناسانده شده بود. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. مطلبی که در این بخش خدای متعال می‌فرماید اینه که من هوای شما رو دارم، من مولای شما هستم، من یاور شما هستم، من سرپرست شما مؤمنان هستم. شما محکم از خودتون دفاع بکنید، در برابر مشرکان بیستید، من شما رو یاری و یاوری خواهم کرد. اما بدانید که مشرکان یاوری ندارن، مشرکان یاوری ندارن. ممکنه تعدادشون از شما بیشتر باشه، ممکنه تسلیحات و امکاناتشون از شما بیشتر باشه و و و و همه ابزارهای مادی قدرت رو داشته باشن متناسب با اون زمان حالا و یا امروز، فرق نمی کنه. اما اگر شما مؤمنان جدی باشید و جدی بیاری دین خدا برخیزید، بدانید که خدا یار و یاور شماست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، اگر خدا را یاری کنید یعنی اگر دین خدا را یاری کنید، اگر پیغمبر را یاری کنید، اگر قرآن را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند. پس خدا برکنار نیست، خدا برکنار نیست. خدا به شما میگه برید جلو، خودش هم هواتونو داره. و یثبت اقدامکم، نه تنها شما را یاری می کنه، بلکه قدم هاتون رو تثبیت میکنه. شما میشید افراد با استقامت، افراد ثابت قدم، افرادی که از آرامش برخوردارید، افرادی که ویروس ترس وارد جانشون نمیشه. اما اونایی که کافر شدن، فتعسل لهم، اونا ثبات قدم ندارن. این یثبت اقدامکم با شماست، این الله انتنصر الله ینصرکم مال شماست. هلاکت برای مشرکانه. تأسن یعنی لغزش قدم، سقوط، و هلاکت برای کفار هست، برخلاف شما که اهل ثبات و قدمید و پیروز میشید، اونا هلاک میشن. والذین کفروا فتأسن لهم، اونایی که کافر شدن هلاکت و سقوط و لغزش اقدام لهم برای اونهاست. و اضل اعمالهم، و اصلا کارهاشون، هر چه زحمت میکشن تلاش میکنن میبینن ما به ازا نداره. اون بالا هم آیه یکم داشتیم، فرمود الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. میگه ما تریلیون ها دلار خرج کردیم توی خاورمیانه، الان هیچی نداریم، باید شبانه تو تاریکی با ترس بیایم تو منطقه بریم. اینجوری میشه، این اضل اعمالهم اینه، یعنی پول خرج میکنن تلاش میکنن دستاوردی ندارن. اگر یک شهید سلیمانی در برابر اونها بایستد، اگر فاطمیون و حیدریون و زینبیون و اینها در برابرشون بایستند، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اما والذین کفروا فتعسل لهم. هلاکت برای اوناست، سقوط مال اونهاست، لرزش اقدام مال اونهاست و اضل اعمالهم، اعمالشون گم میشه. کی گم میکنه؟ خدا. خدا اعمال اونها رو بی اثر میکنه، پوچ میکنه، چون باطلن اونها. ذالک دلیل مطلب چیه؟ عرض کردم از نکات برجسته و قابل توجه این سوره همین ذالک هاست. هی دلیل رو بیان میکنه. چرا دلیل رو بیان میکنه؟ برای اینکه میخواد به مؤمنین دلگرمی بده که نگاه کنید هر جور که انسانها باشن، خدای متعال همونطور براشون زمینه رو فراهم میکنه. ذالکه میدونید چرا عمل کرده کفار نتیجه نداره براشون؟ و انهم کرهو ما انزل الله، چون اینها با اون چه که خدا فرو فرستاده است، یعنی با قرآن، کرهو سر ناسازگاری دارند. اینها با قرآن دشمنی میکنند، اینها با دین دشمنی میکنند، اینها با شما دشمنی میکنند. کرهو ما انزل الله، چون دشمن ما انزل الله هستند، فاحبط اعمالهم، بنابراین خدای متعال کارها و اعمال اینها رو تباه میکند. پس شما محکم برید جلو، از عده و عده اینها نترسید. بعد اشاره میکنه به تاریخ، میگه این حرف رو واقعیتش رو اگر میخواید ببینید به تاریخ نگاه کنید، به تاریخ نگاه کنید ببینید سرنوشت کفار چی شده، سرنوشت مؤمنان و انبیای الهی چی شده. ما در طول تاریخ در کنار انبیای الهی و در کنار مؤمنان بودیم. هر جا کسانی با نیت خالص به پا خواستند در راه خدا، من در کنارشون بودم. فلم یسیروا فی الارض، آیا این مشرکان سیر نکردند در زمین تا ببینند که چگونه بود عاقبت کسانی که پیش از اینها بودند؟ دمر الله علیهم، خدا نابود کرد آنان را. وللکافرین امثالها، برای این کافرین هم همانند اونها خواهد بود، اینها هم نابود خواهند شد. خب همطور شد دیگه، اینا معجزات الهیه. کسی الان هم بخواد ایمان بیاره به اسلام، این آیات معجزه است دیگه. کی پیروز شد؟ پیغمبر پیروز شد دیگه، مسلمان ها پیروز شدن. عده و عده پیغمبر و مسلمان ها هم هیچ قابل مقایسه با مشرکان و دیگر همپیمانانشون نبود که، خدا اینها رو پیروز کرد. چرا؟ چرا؟ چرا تاریخ اینطوریه؟ ذالکه دلیل مطلب، به خاطر اینکه خدا مولای مؤمنان است، خدا یاور و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، و کافرین لا مولا لهم، سرپرستی براشون نیست، یار و یاوری براشون نیست. پس فرعون چیکاره است؟ طاغوت‌ها چیکارن؟ این طاغوت‌ها همه چی رو برای خودشون میخوان، مردم رو برای خودشون میخوان، امکانات رو برای خودشون میخوان، برای رفاه خودشون میخوان. مثل کسی که گوسفند پرورش میده برای خودش، میخواد از گوشت اینها، شیر اینها استفاده بکنه. اونا به واقع مولا ندارن، به واقع مولا ندارن، اما مؤمنین به واقع مولا دارن، مولای مؤمنان خداست. چه افتخار بزرگی، چه افتخار بزرگی. یک مؤمن با افتخار میتونه سرش رو بالا بگیره بگه الله مولای منه، الله مولای منه. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خب این جلسه ما به پایان رسید. سوره هم شروعش با دشمن شناسی بود، دوست و دشمن تعریف شدن. هر کافری دشمن نیست، کافری دشمنه که با دین اسلام دشمنی میکنه، با مسلمانها دشمنی میکنه، با مسلمانها وارد جنگ میشه. راهبرد کلان و فراگیر حاکم بر اسلام و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن کریم راهبرد صلح سازیه. برخورد در موقع ناگزیر و ضروری فقط با کسانیه که دشمن اسلام و مسلمان ها هستن. کسی اگر با اسلام و مسلمین دشمنی بکند، او دشمن تعریف میشه در فرهنگ قرآن و اسلام. اما اگر کسی دشمنی نکند با اسلام و مسلمان ها، ولو مسلمان نباشه، دین دیگری داشته باشه یا اصلا دینی نداشته باشه، او دشمن تعریف نمیشه. باز حالا انشالله آیاتش رو خواهیم خوند. من این نکته رو هم فراموش کردم بگم که البته در پایان سوره احقاف گفته بودم. 7 سوره قبلی سوره های حوامیم بود، محورشون قرآن کریم بود، توحید بود و مواجهه مردم با قرآن کریم. اما سوره محمد، سوره فتح و سوره حجرات، این 3 سوره هم که پشت سر هم اومدن، محورشون رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نوع مواجهه مردم با اون حضرت. انشاءالله در این 3 سوره ما پیامبر شناسی خواهیم داشت، دوست شناسی و دشمن شناسی. خدایا ما رو ثبات قدم عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق ایمان، عمل صالح، ایمان به خودت، ایمان به قرآن کریم، اطاعت از تعالیم قرآن کریم، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله، اطاعت و تبعیت از حق عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق نصرت دین خودت را عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.